أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اگه آدم تشنش باشه، خیلی تشنش باشه، اون لیوان اولی که از آب میخوره خیلی بهش مزه میده، اما لیوان دوم فرق میکنه، لیوان سوم باز فرق میکنه. اما ممکنه این آدمی که تشنه است مثلا 5 تا لیوان آب احتیاج داشته باشه. این که مزهش فرق میکنه دلیل نیست. بنابراین مثلا فرض کنید حالا جلسه اولی که شما اینجا تش میارید ممکنه یه چیزی جلسه بعد آدم خیلی اون احساس رو نداشته باشه، اما این آب لازمه. یه مدتی که نشنوه آدم، حالا این رو میگیم در باب نشنیدن، یه مدتی که نشنوه مثل مردم میشه، یعنی میگذره، یه حوادثی براش فرق نمیکنه، مهم نیست. نمازش دیر شد مهم نیست، و قضا شد دیگه مهم نیست. این که آدم گاهی بیگاهی، حالا مثلا هفته یه باری، ده روزی یه نظمی در شنیدن حرفایی از نوع مواعظ لازمه، برای اینست که اون حالت پیش نیاد. یعنی یک قراری منظمی آدم بتونه در رفتار اعمالش داشته باشه. حالا مثالمون همون نمازه. نمازشو منظم سر وقت میخونه. یعنی نماز آدم منظم سر وقت میخونه، از امروز باید سر وقت بخونیم تا آخرین روز عمر. چی نیست که حالا مثلا من جوانه باید اول وقت بخونم مثلا؟ نه، اینطور نیست دیگه. از حالا تا آخر. آدم دروغ نباید بگه، از امروز تا آخر عمر. اینو باید یه کسی گاه بیگاه با آدم تذکر بده، برای که فراموشی های که حوادث روزگار ما بالخصوص حوادث فراموش کننده است، اونا آدم رو نبره. این گاه و بیگاه رو لازم داره و به دنبالش این که یه ذکر مصیبتی میشه، یه قطره اشک آدم میریزه، اونم چیز دومی وسیله دومیست برای این که آدم اون فراموشی ها او را نبرد. اگر موفق بشه که دو قطره اشک بریزه برای امام حسین، اینا کمک خیلی قوی تریست برای حفظ اصولی رو که آدم بهش معتقده. حالا ما یه حرفایی میزنیم که مثلا شما پرواز کنیم، خب حالا اون پیشکش حداقل آدم توی روی خطی بمونه، یا یه کمی حداقل‌تر در فاصله یه سال و دو سال و پنج سال و ده سال یه ذره از دست بده، نه با فاصله دو هفته. این هفته نماز اول وقت مونده، مثلا دو هفته سه هفته بعد هیچی. اینجوری نشه. برای که این نشه آدم باید گاه بیگاهی یه سخنی بشنود. یه مسئله خوندیم: اگر با این پولی که خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، نماز خواندن در آن لباس باطل است. این خونده بودیم برای یکی از دوستان، مثل که مشکل پیش اومده بود. این یه فرض. ببینید پول دستمه، من میگم آقا یه مثلا جوراب به من بده، این یه فرض. فرض دیگه همچنین اگر به ذمه بخرد، آقا یه چیزی بهم بده که من به شما پولشو میدم، خود این پول دستم نیست، به ذمه بخرد، یا مثلا میگه من میخوام 10 روز بعد بهتون پولشو بدم. و در موقع معامله قصدش این باشد که از پولی که خمس و زکاتش رو نداده بدهد، اصلا چون غیر از این پول نداره، همه پولش از اون پولاییست که خمس و زکاتش رو نداده. اونم این همینیست که گفتیم، یعنی اگر با اون لباس، با اون جوراب، یعنی جوراب اگه نجس باشه شمشون باش نماز بخونه اب نداره، اما اگه جوراب با پول خمس نداده خریده شده باشد بفرمایید قصبی باشد، نماز مشکل داره. بنابراین من به ذمه خریدم یا نسی خریدم، اما اصلا غیر از این پول ندارم، همه پولم همین جوره. بنابراین وقتی میخوام این پولو بدم، میخوام همین پولو بدم، یعنی وقتی میخوام پولشو بدم از همین پول میخوام، چیز دیگه ندارم، جور دیگه ندارم بدم. یه کسی مثلا 5 جور پول داره، الانم هیچ تصمیم نداره از کدوم پول بده. اگر از پول خمس نداد بدهکاری گردنشه، این خریدش خرید درسته شد. من جوراب خریدم، میخوام مثلا 2 هفته بعد پولشو بدم، 1 ماه بعد بدم، با این حساب و کتاب داریم، مثلا حساب نسیه داریم، به یه وقت مثلا وقت به وقت من میام پولشو میدم، 3 ماه به 3 ماه میام پولشو میدم. الان هم هیچ فکر ندارم که از کدوم پولام بدم، یه پول حرام دارم، مثلا پول دزدی دارم، پول اختلاس دارم، پول حلال دارم، پول خمس ندادم، 10 جور پول نمیدونم، از الان تصمیم ندارم از کدومش بدم. این اب نداره، این معامله صحیحه. معامله صحیحه وقتی شما از پول حلال دادی، بدهکاریت هم دادی، حل شده، مشکلی نداره. اگر از پول غیر حلال دادی، اون بدهکاری به گردنت مونده، کل پول مال مردمه، کلشو بدهکاری، خمس نداده دادی، بندازی پنجمش گردنت که به پولشو بپردازی. معلوم شد؟ من فکر میکردم که شاید فتوای بعضی از آقایان دیگه مخالف باشه، میفرمان که آقای خویی، آقای سیستانی، آقای تبریزی اگر با این پولی خمس یا زکات آن را نداده لباس بخرد، حکم نماز خواندن در آن لباس حکم نماز خواندن در لباس قصبی است. در لباس قصبی دم نماز بخونه چطوره؟ مطوره دیگه همونه. بله دیگه، اون فرضش که پول حلال من میخوام بدم، فرض پول حلال. شرط سوم میفهمن لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده ای که خون جهنده دارد، یعنی حیوانی که اگر رگش را ببرند خون از آن جستن میکند، نباشد. از اجزاء حیوان مرده ای که خون جهنده دارد نباشد. حیوان مرده صاحب خون جهنده. حالا مسئله میگیم روباه از بخشی از مثلا پوست روباه ممکن است که لباس درست کنن. خب یه ذره از این مثلا اگه در لباس آدم باشه، اگه اینو به وجه شرعی سر برده باشن، گرفتن رو با رو به قبله خوابوندن، بسم الله گفتن و قصد خور را سرش بریدن، خب این پوستش مرده دیگه نیست. این مرده نیست، اما به هر طریق دیگری غیر دستور شرعی کشته شده باشد یا مرده باشد، این میشه مرده، مردار. یه جزئی از اجزای حیوانی که مرده است در لباس آدم نمازگزار باشد، نمازش باطله. یه جزئی از اجزاء حیوان مردار در فرض خون جهنده ها، حیوانی که خون جهنده داره، مثالمون همون مثال روباه، این خون جهنده داره، مثلا در برابر مثلا ماره که مار رو اگر سر ببرن خون جهنده نداره، مثلا ماهی خون جهنده نداره، اگه خون جهنده داره این قانونه، مردش مردار حساب میشه، با یه ذره از اون اجزای بدنش نمیشه. حالا ببینید از اجزاء حیوان مردهی که خون جهنده دارد نباید باشد. لباس نمازگزار باید اینجوری باشه، بلکه اگر از حیوان مردهی که مانند ماهی خون جهنده ندارد لباس تهیه کند، احتیاط واجب آن است که به آن نماز نخواند. پس چه خون جهنده دارد چه ندارد. آیت الله بهجت میفهمان اگر از حیوان حلال گوشت، چون خود حرام گوشت یه حرف دیگه است، اینجا صحبت حیوانی که خون جهنده دارد اگه مرده باشد، یه حرف حرام گوشت حلال گوشت. اینجا میفهمان اگر از حیوان حلال گوشت مرده ای که مانند ماهی خون جهنده ندارد اگر لباس تهیه کنند، نماز در آن مانعی ندارد. حیوانی که خون جهنده دارد مرده باشه جایز نیست. اون حرام گوشت مسئله داره خودش. لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد. مرده و زنده نداریم. شد؟ اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار باشد نماز او باطل است. گربه حیوان پاکیست توی هم حرام گوشته. یه دونه موش توی بدن لباس نمازگزار باشه باش نمیشه نماز خوند. اینجا حیوان کلن گفتن. فلاح برای مؤمن به فرض، دقت کنید، فلاح یعنی رستگاری برای مؤمن به فرض نمازی است که با خشوع بخواند. پس اگر نماز میخواند اما نمازش درش خشوع نیست، چی؟ دیگه اون قولی رو که اینجا دادن قول همچی قولی نیست. قد افلح قطعا به فلاح رسیده است. قطعا فلاح قطعی، نجات قطعیه. برای کی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اگر مثل ماها نمازمون معمولی باشه چی؟ خشوع هم یعنی آدم کجکوله میشه؟ نه، ماها چون کوچیکیم یه ذره تغییر حال کجکوله همون میکنه. اما نه، خشوع یه جای دیگه از وجود آدم را میگیرد. خب صلاتی که همراه با خشوع قطعا انسان را نجات میدهد. خب این نماز با خشوع در کنار یک چیزی گفتن که اگه اون چیز باشه این خشوع میاد، اگه نباشه نمیاد. والذین هم عن اللغو معرضون. این اون مؤمنایی رو ما داریم میگیم که نمازشون خاشعه و از لغو پرهیز میکنه. اگه آدم از لغو بتونه پرهیز کنه نمازش حتما نماز با خشوع میشه، حتما نمازش با خشوع میشه. که گرانم هست مال همینه که پرهیز از لغو، پرهیز از گناه خیلی کلاس اوله، حتی یه کمی کمتر از کلاس اول. که اگه آدم پرهیز از گناه بکنه تازه خیلی نمازش جمع و جور میشه، خیلی نماز جمع و جور میشه. اما نه، این گرانه، این گرانه. ببینید تمام رفتار و اعمال من شما از صبحی که مثلا آدم از خواب برخواسته، اگه آدم تمام روزش تمام اعمالش از لغو پیراسته باشد، ببینید تمام روزش، تمام مدتی که سر حال بیدار توجه داره یه دونه عمل لغو نمی کنه، میشه خوابش لغو باشه؟ خوابش هم تبدیل میشه، عوض میشه. آدم اگر عوض بشه خوابش هم عوض میشه، خوراکش هم عوض میشه، همیشه شرواز میشه. حالی چه دقت کنید. وستعینو به صبر و صلات و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. از صبر، حالا مثلا شاید معنای روزه داشته باشه، از صبر و صلات کمک بگیرید و بدانید، اینو من عرض میکنم، و بدانید که انها، این نماز، لکبیرتون، خیلی بزرگه، همونی که خیلی گران تموم میشه مگر بر کسانی که خاشعند. اگه بخوای یه نماز بخونی خیلی گران تموم میشه، چون خیلی گران تموم میشه ما ازمون بر نمیاد. حالا عرض میکنم ببینید همینطور اصلا نیست. ما میگیم الله اکبر، توجه داریم، بسم الله الرحمن الرحیم، توجه داریم، الحمدلله رب العالمین، توجه داریم. بعد مثل یه بار سنگینی شده اما دوشش میندازه زمین رفت. حالا کی دوباره برگشت؟ بار سنگین نمیتونی نگه داری توی الرحمن الرحیم تا آخر، بعد سوره رو بخونه تا آخر، باز نگه داره، بار رو دوشش باشه، بعد توی رکوع باشه، توی سجود باشه، توی تمام نماز باشه. بار سنگینه، آدم میندازه زمین. و این حالا کبیرتون، مگر کسی به خشوع رسیده باشد. چه کسی به خشوع میرسد؟ چه کسی به خشوع رسیده؟ چه کسی میتواند خشوع را به دست بیاورد؟ کسی که از لغو پرهیز کند. آدم چقدر باید جدی بشود، چقدر لغو یعنی کار غیر جدی دیگه. شما دوباره کسب میری، کسب کار جدیه، اما دوباره تحصیل میری، این یه کار جدیه، از جدی نیست عرض میکنم، یه کار جدیه، اما خیلی کار غیر جدیه. ریش اون عقب، یه قدم بریم عقب. من کسبم به چه دلیله؟ درسم به چه دلیله؟ هم بنده یک خدمت شما هستم، کار من نوشتن و نمیدونم درس و مباحث و همینا، پیش کار دیگه ای من ندارم. نصب که بلند میشم پشت میز نشستم دارم چیز مینویسم، بعد میرم مدرسه، بعد مثلا میام فرض کن زور برای نماز، بعدش مثلا چی، بعدش همطور. به چه دلیل شما اینو مینویسی؟ به چه دلیل مینویسی؟ ای دلیل درستی داشته باشی، اون جدی بودن که عرض میکنم هست، وگرنه میشه لغو. درس رو یه دلیلی داره، یه دلیل، یعنی مثلا فرض کن که من درس رو میدم برای که یه عده از دوستان جوان ما قدرت پیدا کنم برای مثلا تبلیغ، مثلا به این نیت، برای ترویج، تبلیغ، تقویت دین، مثلا اعتقادات، اخلاق، به یه همچین نیتی من این عمل رو انجام میدم. خب این میشه کار جدی. اگه غیر از این باشه میشه شوخی، میشه لغو. من به خیالات، چون ما خیلی گرفتار خیالات هستیم، تا این خیالات از تن ما بیاد بیرون هزار فرسنگ است، هزار هزار فرسنگ است. مثل مثلا بنده مثلا درس میدم مثل این که مثلا مرید پیدا کنم، مثلا اینا میره بیرون از دایره کارهای جدی، میره بیرون جدی، عرض کردم جدی، کاریست که آدم جواب میتونه بده، جوابش میتونه بده. چرا این کار کردی؟ یک جواب درست دارم بدم، جواب درست، جواب درد روز قیامت بخوره، جواب درد روز قیامت بخوره، اون میشه جواب. خب ان حالا کبیرتون الا علی الخاشعین. اینجا میفرمون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، فالذین هم عن اللغو معرضون. باز با تهی سلامت بفرستین تا بدنید پیدا بشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. اینو صد بار با کم زیادش براتون عرض کردم. قولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالكم. نماز من اگه خشوع همراهشه نماز درستیه، نیست درست نیست. میگن میخواین نمازتون رو خدا باید درست کنه، اولا باید خدا درست کنه، خودت نمیتونی، باید خدا درست کنه نماز تو. این نماز اگه بخواه خدا درست کنه یه مقدمه داره. ای کسانی که ایمان آورده اید تقوا داشته باشید و سخن به ثواب بگویید. اینو مکرر دیگه، حالا قایتا دوستان آشنا هستن. سخن به ثواب بگویید، ما عرض کردیم که این سخن به ثواب بگویید و میفرمایم که یعنی عمل به ثواب بکنی، نه فقط سخن به ثواب بگویید. زندگیتون زندگی ثواب باشد. ثواب زندگی بود که اتقوا الله یعنی چی؟ دقیق وظایفتون انجام بده. نماز تو سر وقت بخون، گناه نکن، چشمت پاک باشه، گوشت پاک باشه. این قدم اوله. بعد یه مرحله بالاتر ما لازم داریم، اون که هر کاری میکنی جواب داشتی باشی بدی. بفهمت جواب عقلی یعنی این طبق حکم عقل انجام شده باشد، هیچ نوع هوایی در اون نباشه. اگر آدم اعمالی که انجام میده طبق حکم عقله، باز اینم یه وقتایی عرض کردم، فرمودم که حکام خمسه، پنج حاکم است در زندگی آدم. این پنج تا حاکم حکومت میکنند. تا ببینیم کی چی. اول حاکم اول چیه؟
طبیعت.
برکالله. من طبق حکم طبیعت غذا میخورم، طبق حکم طبیعت میخوابم، گرسنمه غذا میخورم، خستم میخوابم. چرا خوابیدی؟ خسته بودم. چرا غذا خوردی؟ گرسنه بودم. جواب طبیعی من دارم میدم. مثالمون چی بود؟ بچه گربه. به بچه گربه این مثلا این تیکه غذا رو که دادن چرا خوردی؟ گرسنه بود. اگه اون گوش حیات افتاده خوابیده، چرا خوابیده بودی؟ خسته بود. به هر حیوان دیگری بگی همین جوابه. پس اینو من از شما نمیتونیم جواب بدیم. خسته بودم، گرسنه بودم، جواب نیست. این جوابیست طبیعی، بر اساس حکومت طبیعت من دارم عمل میکنم. حاکم دوم چی بود؟ عادت. بر ما هایی که کمیسی سنمون گذشته گرسنگی رو احساس نمی کنیم. شما گرسنگی احساس میکنید جوونی؟ خب پس ظهر میریم سر غذا چرا؟ عادت. خب اینم که جواب نشد که من عادت داشتم ساعت یک و نیم غذا میخوردم. جواب نیست دیگه. بعدی چه بود؟ عرف. عرف خیلی از کارهای ما بر اساس عرفه. خودمون بر اساس دلیل عقلی، دلیل صحیح عقلی یا شرعی اون کارو نکردیم، چون رسم روزگار اینجوری عمل میکنه. بنابراین در یک کشور دیگری رسم روزگار دیگری وجود داره، اون طبق اون رسم روزگار عمل میکنن. بپرسی همین روال عمومی اینجوریه. این سه دسته اعمالی که آدم بر اساس طبیعت انجام میده، بر اساس عرف انجام میده، بر اساس عادت انجام میده جواب نیست. دو فرض دیگه داشت، دو تا حاکم دیگه، اون حاکم ها کجا گیر میان؟ اصلا نیستن. عقل و شرعه. اگه من طبق دستور عقل این کارو کردم، مثل که شما نماز میخونید طبق دستور کی میکنی؟ شرع. خیلی از اوقات مثلا من حالشو ندارم، خستم، اگه خدا نگفته بود انجام نمیدادم. حالا البته اینا ما پسترین درجه شو داریم، کار نداریم که من اگه جهنم نبود حتما نماز نمیخوندم، اینقدر خستم. مثلا یه دوست داشتیم، دوستای قدیممون، تازگی برخورد کرده بود به حضرت آقای دکتر چی، بعد راحت شده بود، با خانمش اومده بودن به دعوای خانوادگی، بعد گفتشون 3 سال از این کتاب خونده، حالا گفت یک خصص راحت میخوابه. عرضم به حضورتون ترس از خدا، اون انقدر برکت داشت نوشته و کلمات ایشون که ترس از خدا رو در این برده. بفهمید اعتقاد به خدا رو. حالا این مال چیزه، اگر خدا مرحمت کنه، ما همت کنیم، خدا مرحمت کنه، بالاتر از این آدم نیت میکنه، خدا گفته، چون خدا گفته من نماز میخونم. برای کسانی نماز لذت بخشه، لذت نمازم با هیچی، با هیچی، ای کاش ما میچشیدیم، با هیچی قابل مقایسه نیست، با هیچ چیزا. خب اما اون آدم وقتی میخواد نماز بخونه اصلا این یادش نیست، امره، دستوره، وظیفمه، این که میشه بندگی. وگرنه اگر به قصد اون لذت باشه که میشه لذت پرستی. من خدا را میپرستم برای لذت، میشه لذت پرستی. من خدا گفته، فقط خدا گفته، دستور، چشم. بعدم مثالشو حالا یادم بکنیم خوبه، مرحوم استاد مطهری ایشون مثال زد، مثال خوب زد، خدا رحمتش کنه. فرمودن وقتی بچه مثلا اوائل که راه افتاده مثلا چند قدم حرکت میکنه داره میافته، مادر میپره بگیرش، وقتی بچه رو گرفت تو بغلش این جیگرش خنک میشه، اما وقتی که دوی دنبال بچه اصلا یاد جیگر خنک شدن نبود، یاد فقط بچهش بود. بعد که بچهش تو بغلش گرفت جیگرش خنک شد، حس کرد، اون وقت که دوی دنبال بچه از یاد حس کردن نبود. اینجوری این میره دنبال نماز، اصلا یاد هیچی نیست، وقت نمازه، وقت نماز خون غرق میشه. میشه آدم انقدر رشد کنه؟ اینجوری باشه. ما کوچکش پنداشتیم، من کوچک عمل کنیم، وقتی هم کوچک عمل کنه پندارش هم کوچک میشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مواظب دقیق رفتار اعمالت باش، بعد و قولو قولا سدیدا، سعی کن هر کاری میکنی بشه جوابشو داد. اون آیه قبلمون چی بود؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، خاشعون، و الذین هم عن اللغو معرضون. دیگه لغو از زندگی این آدم رفته بیرون. اگه لغو از زندگی رفت بیرون، همه کارایش که آدم میتونه جواب بده. آقا قول و قولن سدید، سدید یعنی ثواب، هر کاری کرده ثوابه. آقا هر کاری که از ثوابه، یعنی همش میذاری تو ترازو، ترازوی قیامتت، هر کاری کردی میشه گذاشت، غذا خوردم میشه گذاشت. داستان ماهی پخته رو نگفتم براتون. اون دوستمون گفتش که همراه حاج آقای حق‌شناس، گفتم گفتن همراه حاج آقای حق‌شناس مشهد مشرف بودن، دکتر به ایشون دستور داد که آقا ماهی بخورید، ماهی آب پس بخورید و بی نمک. ماهی آب پس بی نمک مثل زهرماره، یعنی با زهرمار یه مزه‌ای داره. این مثلا ایشون گفتش که من دیدم یه جوری حاجه ها داره این ماهی رو میخوره. حالا اون به این لفظ میگفت، من لفظ کمی سباک با چیز عرض میکنم، گفت اصلا ملچ ملوچ میکرد. یعنی چی؟ من فکرم یه غذا یه چیزیه، یه تیکه از غذایشون خوردم حالم به هم خورد. چطور تو اینه اینجور خوشمزه، مثل یه چیز خوشمزه درجه یک داری میخوری؟ چرا؟ چرا اینجوری بود؟ دستورشه دیگه. کی بهش دستور داده؟ باز قدیمه براتون از کمینه، بعضیش حرفاش خیلی قشنگ نیست اما بر فهم خوبه. مثلا فرض کنید کسی کسی رو دوست داشت، اینجوری عرض میکنم، این زیر پوشش عرقگیرش هم یه عرقگیر قشنگی خوب میپوشید، با اون عرقگیر تو رو اصلا نمیبینه، اما به عشق اون عرقگیره لباس زیرش هم لباس زیر قشنگ میپوشید. اینجور میشه آدم، میگه این غذا خیلی بیمزه است، اصلا حال آدم به هم میخوره. اما اون گفته، خدا خواسته، خدا گفته، خدا دستور داده، میشه اینجوری یاد. همه کاراش میشه اینجور. غذا خوردن میزنن رو ترازو، مثل نماز خوندن میشه. باز یه آیه خونده بودی؟ کیادشه؟ ان الانسانه خلق حلوا اذا مسه الشر جزوا و اذا مسه الخير منوا الا المصلين. مگر نماز گذار آدم، همین آدمای معمولیه، مگر نماز بخونه. اگه نماز بخونه دیگه این آدم آدم معمولی نیست. چه جوریه پس؟ همه زندگیش نمازه. همه زندگی نمیشه نماز باشه. اینو بازم با هم صحبت کردیم. خیلی آدم خودشو بکشه در یه شبان روز 1000 رکعت نماز بخونه، نمیشه همش نماز خوند. اون آقای بزرگوار مثلا گفته بودن مثلا روز 4000 بار مثلا 5000 بار قل هو الله احد میخوندن. چقدر میشید میکشید؟ این 3 ساعت 4 ساعت بیشتر نمیکشید برای اون آدم. بعدش چی؟ خب همش که نبود، نمیشه. پس این چطور گفتن نمازش همیشه است؟ مثل اون غذا خوردنش هم نمازه، همش دستوره. من تقیقه دستور این جور فرمودی، من میگم چشم. گفته لبن اول وقت نماز بخون، میگم چشم. 4 رکعت بخون چشم. من دارم میخواست این 4 رکعت 100 رکعت باشه. اویس قرآنی میگفت من دارم میخواست که عالم بشه مثلا یه شب، مثلا بدم سجده قیامت سرم از سجده بلند کنم. اما گفته 4 رکعت و چشم. هر که آدم خب گفتم قول و قولن سدیدم، کار درست بکنید. کار درست، کار درست چی بود؟ کاری که میشه جواب داد. اگه آدم اینجوری بشه، اگه آدم اینجوری بشه، یوسله لکم اعمالکم، تا کاراتو از لغو پیراستی، به مقداری که از لغو کار پیراسته شد، به مقداری که آدم از کاراش از لغو پیراسته شد، نماز میخونه، عملش درست میشه. یصلح لکم اعمالکم، خدا عملت رو اصلاح میکند. خدا میکند، ما نمیتوانیم، ما زورمون نمیرسه، ما زورمون به خودمون نمیرسه. تو میرسه زورت به خودت؟ هیچ کس روش به خودش نمیرسه. خدا میتونه. چیکار کنی؟ میگه مقدمش رو سعی کن بکوش، سعی کن بکوش که عملت لغو نباشه. همش بشه یه حساب بشه. اگه عملت همش شد، تونستی هر مقدار، اگه دو سلسه از عملت تونستی، آقا دو سلسه نماز تو نماز میخونی با هم دقیقا. ما نمازمون حد اقل میخونیم، از این حد اقل تر امکان نداره. یعنی اگر حواسمون جمع باشه، حواسمون جمع اینیست که میگیم، رکوعمونو توی بیهوشی عمل نمیکنیم، رکوعمونو با توجه میریم، این حد اقله. اینم همه یه نماز نیست، بخشی از نماز. بسته یه روز من داره، من تمام روزم نید، من اگر از خانم روزی نگم برای درس، پای نشتم دارم چیز می‌نویسم، چیز می‌نویسم، رمان که نمی‌نویسم که، یه چیزی می‌نویسم که اون احتمالاً حسابیه. اما اون بنده خدا گفته بود من هر سوزن که می‌زنم، هر دونه سوزن که می‌زنم، اینو می‌خوام برای خدا بزنم. هر دونه سوزنی که می‌زنم اینجوری بود، هر کلمه می‌نویسی به یه عشق پشت سرش باشه، اون عشق پشت سرش باشه میشه عمل. عمل چی بود؟ چی بود عمل؟ ثواب. قول صدید، عمل ثواب. عمل ثواب یصلح لکم اعمالکم، خدا عملتو درست میکنه، نمازت میشه درست. به مرحمت، به مرحمت. اونجا فرمودن لولا فضله و رحمته، اگه فضل و رحمت خدا نباشه، لن کنتم من الخاسرین، همه تون برباد فنا میرین. فضل و رحمت خدا اون وقت شامل میشه که آدم زحمت بکشه. در فرهنگ ما این زحمت ها نیست دیگه، جمع شده دورش. یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم، گناهانتو تا جلو میبخشه. آخه این گناه رو دیگه از کجا آوردیم؟ من آقا اون وقتایی که من کارهای بیهوده کردم، روز قیامت یخه من نمی کنم، می کنم چرا وقت تو حرام کردی؟ چرا وقت تو حرام کردی؟ حساب دیگه می زره زره حساب، زره 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 زره، هر کلمه از دهنت در اومده حسابه. اگه هر کلمه در، هر نگاهی از از چشمت صادر شده حسابه، هر کار حساب حساب حساب، همه اینا همه گرفتاری قیامت منه، خدا میبخش. اگر رسیدی به این که عمل درست انجام دادی، حالا تازه اون بیهوده های گذشته شما را میبخشم. به عمل با خود رسیدی، بیهوده های گذشته تو میبخشن. هر جای آدم یه جور گناه داره، اینجا گناهش اینه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت به فنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتو، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین و على علی ابن الحسین و على اولاد الحسین و على اصحاب الحسین.